داخلی و هر روزه و روزمره باید داشته باشه و یه بخشش رو به صورت موردی و پروژه‌ای در شرایطی که در واقع فروش سخت شد سخت شده باید نه تنها اینا رو قطع نکرد که جدیتر گرفت، چون این باعث مزیت شما نسبت به رقبای شما میشه و حتی تبلیغات رو هم نه تنها نباید قطع کرد که باید هوشمندانه تر کرد، دقیق تر کرد مواردی که دیر پاسخ.
دکتر سبزیان پور تقاضا میکنم.
خواهش میکنم یه مقدار سوال شنونده عزیزمون رو من اگر درست متوجه شده باشم، چون گفتن تکنیک‌های خدماتی و مشاوره مالی. خب تکنیک‌های خدماتی و مشاوره مالی،
ایشون مشاور امور مالیاتی هستن، برای یعنی کالای سرویسشون مشاوره امور مالیاتی به شرکت،
خودشون مشاوره امور مالیاتی به شرکت ها هستن. خب الان در حال حاضر من فکر میکنم اگر ایشون بخوان فروش هوشمندانه تری داشته باشن، ما میدونیم در شرایط، من بیشترم تاکیدم در شرایط کنونیه، در شرایط کنونی رفتار مصرف کننده ها عوض میشه. الان ایشون چون اگر مشاوره مالی و مالیاتی انجام میدن، دقیقاً باید رفتار مصرف کننده هاشون، رفتار کسایی که بهشون خدمات ارائه میدن رصد کنن، ببینن که رفتارشون چطور تغییر پیدا کرده. به عنوان مثال عرض میکنم بحث صادرات و به قول معروف و واردات هست، بیشتر واردات عرض میکنم. الان در حال حاضر یک سامانه به اسم سامانه نیما مثلا افتتاح شده که دارن کار را انجام میدن، ایشون میتونن رفتار مصرف کننده رو ببینن. خب الان کسانی که میخوان واردات انجام بدن باید در سامانه نیما ثبت سفارش انجام بدن. اگر خدمات مشاوره مالی و مالیاتی انجام میدن، میتونن به این سمت برن که رفتار مصرف کنندگان به این سمت تغییر پیدا کرده. میتونن از این قسمت یه مقدار بحث بازاریابی و بحث فروش موثر و فروش هوشمندانه‌ترشون رو ایجاد بکنن. و بحث دیگه هم بحث اینه که در حال حاضر اکثر سازمان‌ها، اکثر کسب و کارها باید سیستم‌های مکانیزه مالیاتی ارائه بدن به سازمان اداره امور مالیاتی. میتونن به این سمت رفتار مصرف کننده رو نگاه کنن، بازاریابی کنن و بتونن خدماتشون رو بهتر ارائه بدن.
جناب سرفرازان شما
هم من به فرمایشات آقای دکتر این رو اضافه می‌کنم که شبکه‌های اجتماعی رو جدی بگیرید. دیگه الان زمانیه که حتی برای مشاوره امور مالیاتی مثلا مردم، شرکت‌ها به لینکدین مراجعه میکنن، اونجا آدم‌هاشون رو پیدا میکنن. خیلی منتظر تبلیغات رسمی و به همون شکلی که از قبل بوده نباشید. شبکه‌های اجتماعی جاییه که شما میتونید توانایی و مزیت‌ها و تفاوتاتون نسبت به بقیه مشاوره‌ها اونجا به مشتریاتون نشون بدید.
متشکرم. بریم سراغ پیامک دیگه. 912-265-91 گفتن که خیلی خیلی از همتتون بابت برنامه خوبتون سپاسگزارم، خیلی ممنون که دلگرمی به ما دادید. ایشون گفتن حدود 12 سال در زمینه یک کار درب اتوماتیک هستیم. بیشترین مورد موفقیت کار ما تبلیغ دهان به دهانه. موردی هست که خود من به عنوان مدیر مجموعه در حفظ همکاران برای مدت زیاد مشکل دارن. آقا محسن این رو مطرح کردن که چیکار کنن مشکلشون برای اینکه همکاران خودشون رو حفظ کنن در مجموعهشون، راه کار بدید. آقای دکتر سرفرازیان، آقای دکتر سبزیان‌پور.
ببینید برای حفظ کار کنم به مدت زیاد، البته شاید توقع زیادی باشه دیگه، مثل گذشته نیست که آدم ها بیان و 30 سال در یک سازمان بمونن و بعد خارج بشن. اما برای اینکه این زمان افزایش پیدا بکنه، طوری که از تمام اون کارهایی که به وجود آوردید بیشترین استفاده رو بکنیم به عنوان کارفرما، یک باید برند کارفرمایی خودتون رو قوی بکنید، طوری که فرد احساس بکنه خب کجا برم بهتر از اینجا. دو، در واقع شرایط عمومی رفتاری با کارکنان باید خوب باشه. و سه، در شرایط بحران و سختی سازمان کارکنانش احساس بکنن که سازمان حامیشون هست، سازمان همراهشون هست. همه اینها باعث میشه که شما بتونید نیروهاتون رو بیشتر در واقع حفظ بکنید. هرچند خیلی در ادبیات جدید در تمام دنیا روی این تاکید نمی کنن که یک نفر میتونه 30 سال در یک جا بمونه،
صحیح.
ولی بالاخره باید بتونه از 5-6 ماه برسوننش به 5-6 سال آدم ها حداقل در یک جایی فعالیت بکنن. با افزایش برند کارفرماییشون، رفتار مناسب و حامیگری سازمان نسبت به کارکنان.
خیلی متشکرم دوستان عزیز ما، تعامل دارم با برنامه روی شراد اقتصاد و باز هم تلفن کردن که بشنویم.
سوالم دو بخشه. بنا داریم که در واقع یک ماده غذایی رو تولید کنیم و بفروشیم، نیاز هست که در واقع یک سنجش بازاری انجام بدیم. متاسفانه اغلب فروشگاه‌هایی که ما صحبت می‌کنیم عنوان می‌کنن که باید نمونه محصول رو قبل از اینکه در واقع ما بخوایم تولید کنیم ببینن که این امکانش برامون نیست. چه راهکاری میشه در واقع برای این موضوع پیش بینی کرد؟ بدون اینکه برای برند کردن محصول ما تنوع کالاییمون رو بیشتر کنیم بهتر هست یا اینکه روی تک محصولی کار کنیم؟ این دو تا سوال رو اگر بپرسید ممنون میشم.
خب آقای سرفرازیان، تقاضا میکنم پاسخ این شنونده عزیز رو بفرمایید.
ببینید، برای نمونه که ایشون گفتن، خب مغازه‌دار حق داره، یک کالای ناشناخته، برند ناشناخته، میخواد مطمئن باشه این کالا توی قفسش خاک نمیخوره. از طرفی دوستمون فرمودن که شرایطش رو ندارن، بنابراین باید برن به سمت یک نمونه کالای از شاید شرکت دیگه نزدیک به کالای خودشون، با اون تست بکنن، فروش اون رو بپرسن و از روی اون نتایج حدس بزنن که حالا کالای خودشون با همون قیمتی که مد نظر دارن، با اون کیفیتی که مد نظر دارن، نزدیک به اون کالایی که توی بازار وجود داره، احتمالاً چه موفقیت رو کسب میکنه. اگر بتونن نمونه رو داشته باشن بهتره، اما اگر ندارن کالای نزدیک و مشابه اون رو به معرض تحقیقات بازار بگذارن. در مورد اینکه برندسازی آیا تنوع کالا داشته باشیم یا یک کالا رو بهتر در واقع داشته باشیم و روش تمرکز کنیم، برای شرکت‌های کوچیکی که کارآفرینان کار رو تازه شروع کردن، روی یک کالا متمرکز باشن، تمام زورشون رو در هزینه‌هاشون رو و بازاریابیشون رو روی یک کالا بذارن، مسلماً بهتر.
خب دوست دیگرمون میثم توکلی هم سوالی در مورد برندسازی از ما کردن، گفتن که زمین تشکر از برنامه خوبتون، التفات بفرمایید در خصوص بازار آینده برندسازی در ایران از مهمان برنامه سوال بفرمایید. جناب سبزیانپور، خواهش میکنم.
بسیار خوب، سوال بسیار هوشمندانه ای بوده. چرا ما میبینیم این گاهن میگن عدو شود سبب خیر، این تحریم ها از هر نظر اگر به اعتقاد بعضی یا بد بوده، ولی به نظر من برای تولید کنندگان داخلی و ایجاد برندهای داخلی خیلی اتفاق خوبی است. ما در آینده خیلی نزدیک برندهای موفق ایرانی رو باید در قفسه های فروشگاه ها، در سازمان ها، در شرکت های داخلی، در حالا خودروسازان و و و و باید ببینیم. چرا؟ چون بازار ما داره از تولید کنندگان، حالا نگیم نامرغوب خارجی، چون متاسفانه باز اونها هم اگر بوده به سفارش خود ماها بوده که تولید کردن، داره خالی میشه. یعنی تولید کنندگان خارجی دارن از بازار ما کم کم خارج میشن. این یک خلایی ایجاد میکنه که تولید کنندگان داخلی موفق ما با کیفیت کالاهاشون بتونن برندسازی ایجاد بکنن. به این دوستمون توصیه میکنم آینده برندسازی برای برندهای ایرانی در داخل ایران بسیار موفق خواهد بود، به شرط اینکه کیفیت کالامون کیفیتی باشه که بتواند رضایت مشتری رو جلب بکنه. رضایت مشتری هم ایجاد نمیشود مگر با اینکه مشتری اعتقاد کامل به استفاده از کالای تولید داخل و برند داخلی پیدا کند و فقط هم با کیفیت ایجاد میشه.
متشکرم. 930-236-74 گفتم من نماینده انحصاری یک برند ساختمانی از ایتالیا هستم. رقابای غیر مجاز ما با کاهش کیفیت در سایز و وزن با قیمت کمتر به برند محصول لطمه زدن، باعث کاهش بازار ما شدن. آیا دامپینگ روش مناسبی برای مقابله هست؟ آقای سرافرازیان، آقای سبزیانپور، هر کدوم که تمایل دارید استفاده کنم.
ببینید، دامپینگ در اولا که روش اخلاقی نیست، دوما که شما نمیتونید طولانی مدت از دامپینگ استفاده بکنید و دامپینگ اولین ضربه‌شو معمولا به خود شما میزنه، مگر اینکه شما انقدر کالا داشته باشی و انقدر پول داشته باشی که مطمئن باشی در بلند مدت دوام میاری. در شرایط فعلی اصلا دامپینگ روش خوبی نیست، حتی خطرناکه و ممکنه باعث ضرباتی به خودتون بشه که شما رو اصلا از بازار حذف کنه.
بله، باز هم پیامک داریم از جمله آقا محمد که پیامک زدن به برنامه رویش از طریق 3037 و گفتن در دوران رکود بهترین استراتژی که میشه داشت و بایدها و نبایدها و تکنیکایی که میشه انجام داد، مشتریان خوب رو باید پیدا کرد و راه های اون رو دونست که اون نگه داشت مشتریان و تبدیلش به مشتریان وفاداره. البته صحبت رو شما اشاره فرمودید، اگر باز هم اضافه میخواهید کنید مطلبی رو تقاضا میکنم. پس موافق هستید بیره به صحبت کشم کرد؟ خیلی خوب. من خدمت شنوندگان عزیز بگم که کم کم داریم به دقایق پایانی برنامه میرسیم. فرصت هست که با ما در ارتباط باشید و در خصوص فروش، بازار و بازاریابی نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. در خدمت شما هستیم. شما شنونده برنامه رویش هستید. راه‌های ارتباطمون 3036372652525 از شنبه تا پنجشنبه است. خب خیلی دریافت کردیم از صحبت‌های امروز شما مطالبی رو. آقای سبزیان پور، آقای سرافرازیان، اگر جمع‌بندی داشته باشید برای کل صحبت‌ها و نظرات شنوندگان عزیز، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خدمتشون ارشاد، خدمت شما به این نتیجه میرسیم از فرمایشات آقای دکتر و سوالات عزیزان که فروش هوشمندانه ضرورت فعلی بازار هست و این فروش هوشمندانه الزاما فروش بیشتر نیست، فروش کامل و فروش سالم هست، در نظر گرفتن مشتریان مناسب هست، باید نسبت به اعتبار سنجی مشتریان دقت خیلی بالایی رو داشته باشیم. فقط بحث پول نیست و بعد بحث وصول مطالبات نیست، بلکه اینکه مشتریان و شرکت هایی که در دوران سختی همدیگر رو هوای همدیگر رو دارن، در دوران خوشی هم احتمالاً بیشتر همراه همدیگه خواهند بود. به این نتیجه رسیدیم که باید تحقیقات بازار، تبلیغات، بازاریابی رو قطع نکرد و بلکه اون رو هوشمندانه کرد، به طور موثرتری به کار برد و به این نتیجه رسیدیم که باید در بازار موند و در بازار با کاهش استرس‌های منفی و افزایش استرس‌های مثبت به جلو حرکت کرد و همین حرکت به جلو برکاتی رو برای ما خواهد داشت. در خدمت های دکتر هم هستیم.
خواهش می‌کنم، فرمایشاتتون کاملا متین و به قول معروف مورد تایید هست. من این عرضم اضافه کنم که تغییر